امام میخوان مطرح کنند و یکی کنند و یک کاسه کنند. زمین تا آسمان تفاوت وجود داره، اما اون که داره تحلیل میکنه همه رو یک جا میخواد تحلیل کنه. این یک در واقع تحریف بزرگ هست که متاسفانه این رو دیگه غربی ها آمدانه و آگاهانه هم انجام میدند، و حال اون که خودشون هم میدونند اون اندیشهی که باور به مردم داره، باور به رأی و رأی گیری داره، به مشارکت داره، به اسلام روزآمد داره، به اسلام شیعی اجتهادی عاقلانه داره، خیلی تفاوت میکنه با اون چیزی که در اندیشه تهجرگرایانه واپسگرایانه داعش هست. لذا این گزینه های بدیل هم به نظرم بحث مهمی است.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر سید باقری عزیز، نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، هم بسترهای شکل گیری نگاه سکولاریسم در جوامع اسلامی و هم نسخه‌های بدیل و رقیبی که ساختن، حالا چه بگیم جریان استعمار اون رو ساخته و یا چه شاید برخی از خود کشورهای اسلامی و حکام اسلامی رو ساختن تا در مقابل اون حرکت‌های اسلامی اصیل باشه. استفاده کنیم از جناب استاد ازدهی عزیز. جمله معروفی هست جناب آقای دکتر که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ماست. شاید یکی از حالا سوالات و شبهاتی که مطرح میشه پیرامون اندیشه امام خمینی و جریانی که به دنبال تحریف هست، مدام این رو درش میدمه، این هستش که خب این دیانتی که حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان خب یک مرجع مطرح بودن در زمانی که قیام کردن و در این حال یک فرد سیاسی هم بودن، خب چرا سایر مراجع، چرا سایر علما، چرا سایر متولیان دین این اقدام رو انجام نداد؟ جریان مقابل طوری حضرت امام رو معرفی میکنه که گویا امام یک استثناء بود یا یک فردی بود که در واقع برخلاف جمهور حالا علمای شیعه یا اکثر علمای شیعه یک حرکتی رو انجام دادن و مدام میخوان اون حرکت رو زیر سوال ببرن. این رو ما چطوری پاسخ میدیم و تفسیر میکنیم؟
اجازه بدید من قبلا یه نکته رو ناظر به صحبت‌های جناب استاد سید باقری دوست عزیزمون عرض بکنم. من ضمن این که تفتون ایشون رو بسیار خوب میدونم و قبلا هم خودم به هم نکته تأکید کردم و نکته درستی است، میخوام عرض بکنم که تعبیر اسلام سیاسی خودش از مصادیق تحریفه. یعنی اسلام سیاسی یعنی یک اسلامی سیاسی، اسلامی هم غیر سیاسی. خب حالا اینم در قبال اون، اینم یکی اونم یک. طبیعتا اون کسی که داره تو خاصگاه غرب نشسته و داره تحلیل میکنه اینجا رو میخواد کوچک انگاری کند، این رو در ازای اون قرائت دیگر قرار بدهد. طبیعتا خود همین منطق، منطق تحریفه، یک عبارتی است که گویا یک منطق پیشینی است.
بله.
طبعا نباید وارد این بازی بشیم. تعبیر مرحوم امام الاسلام و الحکومه به شؤونه، اسلام حکومت هست با همه شؤونه، حکومت به شؤونه ها با همه حکومت. این دقیقی رو که خواستم عرض بکنم، ببینید ما از یک جهت تعبیر اسلام سیاسی تعبیر تحریف شده است به تعبیری، اما باید یک دقیقی رو نگه داشت. یه وقتیه که میگیم اسلام سیاسی سنخش مضاف و مضافون الیه، یه وقت سنخش سنخ صفت و موصوفه،
صفت و موصوف. بله.
یه وقتی ما میگیم اسلام سیاسیه، اصلا اسلام غیر سیاسی نداریم. اگر اسلام سیاسی سنخش صفت و موصوف باشد که بیشتر توی ادبیات عرب خودشو نشون میدن، الاسلام و سیاسی، یعنی با همدیگه صفت و موصوفند، اسلام و سیاسی یعنی با همدیگه صفت و موصوفند، طبیعتا دیگه اسلام غیر سیاسی نخواهیم داشت، چون اسلام سیاسیه دیگه، اصلا اسلام خودش سیاسیه ذاتشه. یه وقتی نه، اینو از باب صفت و موصوف تلقی نمی کنیم. اسلامی که سیاسیه، اسلامی که غیر سیاسیه، ناظر به رفتار کسایی که سیاسی کردنش، کسایی که سیاسی نکردنش. نوع مضاف و مضافون الیهش اونیست که در اون تعبیر اسلام سیاسی ناظر به اونه.
غربی ها یعنی به این عنوان،
آره به این عنوان به کار میرن. ولا اسلام سیاسی به معنی صفت و موصوف مقوله درستیه. و لذا شاید اون مخاطبان ما، شنوندگان به ذهنشون بیاد خب اگر شما میگید اسلام سیاسی تحریفه، خب اسلام ناو و اسلام آمریکایی هم اینطوره.
بله.
شیعه انگلیسی هم اینطوریه. خب شما اینجوری که بگید پس باز هم میشود یک قرائت خاصی. و حال اینکه اینجا وقتی داریم صحبت میکنیم، وقتی میگیم اسلام ناب و اسلام آمریکایی، یعنی اسلامی که متصف به این صفت هست که نابه.
بله،
اصلا اسلام نمیشود آمریکایی بشود. وقتی میگه اسلام آمریکایی یعنی یه پارادوکس. اصلا عبارت اسلام آمریکایی یه پارادوکس.
بله،
اسلامی که خواستگاهش توی آمریکاست، رویکردش آمریکاییه، اون مخاطب میفهمد فرق دارد بین تعبیر اسلام ناب و اسلام آمریکایی و بین اسلام سیاسی. اسلام سیاسی تحریفه، اسلام ناب حقیقت، اسلام آمریکایی متلکه. این تعبیر معلومه که این واژگان رو ما اگر بخوام استفاده کنیم بدونیم که. اما اسلام مگر میشود غیر سیاسی باشد؟ کسی تصویر کند اسلام رو که این اسلام حکومت دارد، ولایت فقیه دارد، جهاد دارد، قضاوت دارد، نمیدونم الان ما شاء الله، کسی تصویر کند میگه مگه میشه بدون سیاست و حکومت مگه اسلام رو فهم کرد مگه؟ طبعا در قبال این اسلامی که همش سیاسته،
بله،
یه پیشینهی دارد، یه پسینهی دارد. پیشینش چیه؟ عزیز تاریخی، سیاست، حکمرانی، حکومت از خواستگاه دین برداشته بشود. در پسامد قرون وسطا و رنسانس گفتن دین به درد جامعه نمیخورد. طبیعتا دین را باید از همه رویکردهای جامعه حذف کرد، جز بحث داخل کلیسا، جز بحث انذار مردم، همین چیزی که تو کلیسا بخش میکنه، دیگه جایگاه دیگه ندارد. لذا دین نمیتواند هم به حوزه فرهنگ وارد بشود، هم به حوزه اخلاق وارد بشود، هم به حوزه سیاست وارد بشود، هم به حوزه حکومت وارد بشود. مقوله عدم ورود دین به عرصه جامعه که ما ازش تعبیر میکنیم به سکولاریزم، طبعا عرصه های متعددی داره. یکی از اون عرصه هاش ما بهش میگیم ورود در حوزه سیاست یا حکومت. طبعا دین یک مقوله شخصی، یک مقوله فردی و امکان ارائه به عنوان نظم اجتماعی ندارد، به عنوان نرم افزار اداره جامعه ندارد، به هر شکلش، حتی اقتصاد هم نباید داشته باشد، حتی فرهنگ هم نباید داشته باشد. حالا اینجا یک بخشش این است که اصلا در حوزه سیاست ورود بکند یا نکند. اصلا اسلام چیکار داره به سیاست ورود بکند؟ مرحله بالاترش اینه که اصلا آیا او سیاست ورزی کند، حکومت نداشته باشد. این دو تا مرحله پشت سر همه که حالا این بیشتر توی فضای مسیحیت ورود در حوزه سیاست و حکومت یکسان انگاری می شود. اصلا اون ظرفیت نداره. اون مسیحیت تحریف شده، خونسای مسیحیت برای سیاست، چه بسه برای حکومت.
بله،
دایی هم نداشته. اما وقتی مرحوم امام میاد خواستگاه اداره جامعه رو، نه فقط در حوزه سیاست و حکومت، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، میگن خواستگاه اداره جامعه دین است، خب آیا سیاست هم جزء نظام اداره است؟ حتما. حالا الا مؤلفه های سیاسی در دین داریم. حکومت هم طبیعتا امام بر اساس اون منطق پیشینی، بر اساس اون باور میگه من خواستگاه همو در حوزه نظام اداره دین قرار میدم. که البته داخل پرانتز عرض کنم، مگه میشه در یک جامعه دین باور مبتنی بر هنجارهای دینی بگوییم نظم عمومی جامعه بر اساس غیر باورهای عمومی بشود؟ اصلا جا نمیفته. لذا این همه رضا شاه و محمد رضا تلاش کردن، نشد. مردم باورشون به دینه، مگه میشه غیر از این رفتار کرد؟ حالا بعد از مرحوم امام دیدن یک حکومتی مبتنی بر دین، مبتنی بر آموزه های دینی، توانست نظام اداره جامعه رو عهده‌دار بشه، تو یک جامعه موفق بشه، یک رژیمی رو از بین ببره، ادعای جهان شمولی داشته باشد، ادعای صدور داشته باشد، 40 سال هم تلاش کنند همچنان برقرار باشد. پس این سیستم کار میکنه، این سیستم مؤثره. اسلام سیاسی به معنی صفت موصوف،
بله،
اون کار میکنه. چه کار باید بکنیم؟ باید یک بدیل ارائه کنیم، یه تقلب، یه تحریف. میگن خیلی خوب اسلام سیاسی رو که نمیتونیم نفی کنیم چون کار کرده، چون اثر داشته. با دو رویکرد باید اینو خونسا کنیم. اگر استهزار داشته باشن شنوندگان، جلسه قبل عرض کردم تحریف یک امر آگاهانه است، آمدانه است، تدریجیه. گفتن خیلی خوب اسلام سیاسی باشد، اما یه نکته، اسلام سیاسی باشد حکومتی نباشد. یعنی سیاست داشته باشه، بیا تو حوزه سیاست فعال اجتماعی، فعال سیاسی باشه، اما کی گفته حکومت داشته باشه؟ اگه حکومت داشته باشد به بدنامی اسلام منجر می شود. خب یک کسی نیست بگه که آقا اونی که توی غرب داره بر اساس منطق لیبرالیسم حکومت میکنه، اگر حکومت دوچار کاستی بشه لیبرالیسم بدنام نمیشه، سوسیالیسم بدنام نمیشه، که حالا اینجا بگه. یعنی این منطق اونا میخوان وانمود کنن که اسلام نباید بیاد چون بدنام میشه. خب حضرت امیر مگه حکومت نکرد؟
خب قبل از انقلاب هم همین، با همین استدلال خیلی با امام
نوع استدلال به روز داره میشه. از یه طرف میگن فربه‌تر از ایدئولوژی اسلام هم. اصلا خیلی بالاتر از این حرفاست که بخواد تو حوزه این حرفا وارد بشه. اسلام تقدس داره. اسلام یه نوع نگاه تحریف گرایانه اسلام با همه شؤونش سیاست این نکته است. در قبالش یه نقطه دیگر، یعنی دو سوی قیچی، دو سوی دو طرف قیچی میگوید آقا اصلا نبا اسلام سیاسی، اصلا اسلام حکومتی. اما قرائت داعش، قرائت طالبان، قرائت القاعده، قرائتی که آدم وقتی از قضا میگن اسمش هم گوشن دولت اسلامی عراق و داشت، دولت روشه، وقتی میگن حکومت میشه داعش. که آقا اگر حکومت یعنی حکومت اسلامی یعنی داعش، پس جمهوری اسلامی هم مثل همونه، پس طالبان هم مثل همونه، پس میشه یکسان انگاری. در دو سو اسلام امام داره تحریف میشه، در سویه سکولار، در سویه اسلام حکومتی داعش، که هر دو میخواد بگه که آقا در نهایت انقلاب اسلامی بره کنار، چی برقرار بشود؟ اون سیاست و حکومتی که مبتنی بر هنجارهای دینی و فطری و شرعی نیست. این اون غایت است که داره تکرار میشه و بله، عملا داره به این تحریف دامن میزنه.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد ایزدی، بحث بسیار خوبی بود. هم باز شدن خود واژه اسلام سیاسی که به چه معنی هستش دقیقا، و اینکه امروزه بعد از گذشت 43 سال انگامی که دشمن میبینه کارآمدی نظام سیاسی ما رو، قطعا دست به در واقع کارهایی میزنه، رو به تحریف میاره تا اینکه در واقع نظام اسلامی رو به نوعی ناکارآمد کنه. خب خیلی متشکرم، در فرصت ابتدای برنامه از هر دو عزیز بزرگوار استفاده کردیم با موضوع تحریف اندیشه امام و بررسی ابعاد اون. میریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50. لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
۳۲۹، ۱۰، ۵۵۱ و ۵۵۲ شماره تلفن های برنامه ماست و ۳۵۵۳ سامانه پیام کوتاه ما که میتونید از طریق راهی که خدمت شما اعلام کردم در نسبت به موضوع برنامه ما مشارکت داشته باشید. نظر انتقادی اگر پیشنهادی داشتید به اطلاع عوامل برنامه نقد و نظر برسونید. خب در بخش دوم برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید باقری، با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی کم هست، یکی از مباحثی که متأسفانه فرصت نشد تا به الان بهش بپردازیم بحث سیاست خارجی از منظر امام است و بحث استکبار ستیزی. اگر که موافق باشید پیرامون این بحث صحبت کنیم، چرا که جریاناتی در سالهای اخیر در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کشور ما امام رو به نوعی معرفی کردن در جامعه که امام فردی بود که در حوزه سیاست خارجی خلاصه اون امامی که نه شرقی نه غربی، اون امامی که خلاصه نگاه های تند استکباری داشت اون نگاه رو نداشته دیگه، حداقل در آخر عمرشون امام از نگاه خودشون کوتاه آمدن و ما امروز باید بریم به سمت مذاکره با غرب، به سمت خلاص صلح و سازش و مباحثی از این دست. میخواییم نظر امام رو در رابطه با این موضوع از زبان شما بشنویم.
قبل از اونی که ناظر به فرمای شما من نکته ای رو عرض کنم، ببینید اون چیزی که به نظر من بسیار مهمه و راهگشاست برای اینکه گفتمان اسلام با خوانش مرحوم امام جا بیفته و مورد استقبال قرار بگیره، همچنان که در 4 دهه گذشته مورد استقبال بوده، اینه که ما تلاش کنیم نظامی کارآمد و کارا و کارگشا داشته باشیم. این یک واقعیتی است که ما نمیتونیم از کنار اون به سادگی گذر کنیم.
بله.
یعنی اگر ما یک نظام کارآمد داشته باشیم و حتی اگر گاهی مشکلی هم داریم، صادقانه مشکل رو با مردم در میون بگذاریم، مردم میپذیرند. مردم 8 سال جنگ رو هم تحمل کردن. خب لذا میخوام عرض کنم که اصولا جامعه ما به دنبال این نیست که به دنبال یه گزینه دیگه بگرده، که یعنی انگیزه ای نداره. تا زمانی که جامعه در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع و نظام در این عرصه ها کارگشا و کارآمد باشه،
بله،
بیشترین ظلم رو به نظر من به اسلام، به تعبیری که آیزدهی میفرمان به اسلام سیاسی که صفت موصوف باشه دارند میزنند، 2 گروهند. یکی مدیران ناکارآمدند و نابلدند، یکی جریان های تهجرگرا هستند و یکی سکولارها هستند. من به نظرم نوع نگاه و منطق سکولارها چندان تو این مملکت جا نیفتاده
و
نمیفته و مورد استقبال هم قرار نگرفته و نمیگیره. نگاه تهجرگراها چندان جا نیفتاده و مورد استقبال قرار نگرفته و حتی مورد هجوم هم شده
و بازم جا
نمیفته. فرمای شما کی پس این وسط احتمال داره به این قرائت شکوهمند مرحوم امام صدمه وارد کنه؟ مدیران و کارگزاران ناشایست و نابلدند، کسانی که در یک رویکرد عاقلانه، عقلانی، خردمندانه، برنامه ریزی شده یا تلاش نمی کنند آگاهانه، یا تلاش می کنند و نابلدند ناآگاهانه. به این قرائت و به این اندیشه‌ای که مرحوم امام ارائه کرده و به نظام اسلامی و به خون شهدا خیانت میکنند، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، من به نظرم اون چیزی که برای ما امروز مهمه و اساسیه اینه که تلاش کنیم تا مردم به سمت و سوی حرکت کنند که با تمام وجود احساس کنند که این نظام خواسته اونهاست. این نظامی که 98% بهش رأی دادن همچنان همون نظامه، همون نگاهه، اما بنا نیست این نظام، حالا با مشکلاتی که به هر حال داشته، با تحریم‌هایی که بوده اونها در جای خود، اما به هر حال توسعه درونزا، پیشرفت درونی، حرکت درونی، تکیه بر درون و البته تعامل با بیرون همش باید وجود داشته باشه تا این مشکلات حل بشه. در همین راستا حالا من عرض کنم 2-3 کشورند بر سیاست خارجی اشاره کنم که به یک نحوی رقیب نگاه و نگرش تمدنی انقلاب اسلامی هست. یکی کشور ترکیه است، یکی کشور عربستانه که البته عربستان به نظرم هیچگاه نوع قرائتی که داره مورد توجه نخواهد بود، اون نگاه سلفی گرایانه خطرناک وهابی، یکی نگاهی است که عرض میکنم مالزی مطرح میکنه که اسلام تمدنی اسمش گذاشته، اسلام تمدنی. ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم در تقابل و رقابت با رقبای توانگری که داریم یک جامعه الگو ارائه کنیم، اون جامعه الگو بر اساس اندیشه سیاسی امام مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت.
خب در فرصت باقی مانده و کوتاهی که داریم، اگر میشه برگردیم رو به بحث ثابتات و متغیرات. ثابتات اندیشه امام در حوزه سیاست خارجی، اگر بخواید یکی دو موردش رو نام ببرید به چه چیزایی میشه اشاره
کرد؟ سیاست خارجی یکیش اون ظلم ناپذیری است،
بله،
و یکی اون عرض میکنم سلطه ناپذیری است. یعنی این که من کشور اسلامی باشم،
بله،
اما زیر سلطه بیگانگان باشم. من کشور اسلامی باشم، دولت اسلامی باشم، اما از خودم اختیاری نداشته باشم. این نکته البته باید وجود داشته باشه و دقت بشه. امام معتقد نیست که ما نباید با دیگران مذاکره کنیم. امام در دوران امام مذاکره شد، ما سر جریان گروگان‌های آمریکایی مدت‌ها مذاکره کردیم در الجزایر. خب اینجوری نبود که میگه نه آقا ما اصلا ما به هیچ، این چه خیلی حرف بی‌منطقی است میگه ما اصلا امام هیچ اعتقادی مذاکره نداشته. امام معتقد به تعامل با دنیاست، تعامل عزتمندانه.
بله.
اون چیزی که مهمه این عزتمداری نبود حاکمیت بیگانگان بر کشور اسلامی، اینا اصول ثابت امامند. حالا یه گاهی اوقات شما باید مذاکره کنید، اما این عزت همچنان باید باشه.
بله.
لذا توی سیاست خارجی اون سگانه عزت حکمت مصلحت مطرح میشه. مصلحت در واقع یک سازکار متغیر و دگرگون شونده است که کمک میکنه شما تو موقعیت‌های مختلف تصمیم‌های انعطاف آمیز بگیرید. اینها اصولی است که تو اندیشه امام وجود داره در سیاست خارجی، و حالا تو چند تا دیگه هم هست که حالا فرصت نیست بخوام همه رو بگیم، اما همیشه گیست به نظرم.
بسیار خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید جناب دکتر سید باقری. در فرصت باقی مانده استفاده کنیم از نظرات رای ایزدهی عزیز. بحث سیاست خارجی خب چون بحث مهمی است، این رو از زبان شما بشنویم. ادعی در صدد این هستن که امام رو شخصیتش رو حالا به تعبیر من میگم تقلیل بدن در حوزه سیاست خارجی. حالا یک زمانی صحبت از گفتگوی بین تمدن ها بود، در دوره دیگر بحث رفتن به سمت میز مذاکره و تعامل با غرب و خلاصه از این بحث ها. خب این مباحث رو در اندیشه امام ما چطوری میتونیم تفسیر کنیم و تعبیر کنیم با توجه به این که این جریانات تا اونجایی که امکان داشته و امکان داشتن خودشون رو متصل به اندیشه امام میکردن و مدعی بودن که اندیشه امام در حوزه سیاست خارجی همون چیزی هستش که اونها الان دارن پای میز مذاکره انجام بدن. آیا این درست بوده یا نه؟
ببینید ما یه وقتی صحبت از مرحوم امام میکنیم، در کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران رژیمی رو از بین برده، به واسطه مردم حکومتی مستقر کرده، داره این کشور رو پیش میبره، چیکار به جهان داره اصلا؟ اصلا چیکار داره فراتر از مردها داشته؟ یه کشوری رهبر یک کشوره. اما میبینیم این امام با این روی کردش خواهی و نخواهی جهانی تلقی می شود. یعنی وقتی انقلاب محقق شد، انقلاب شیعی، یعنی انقلابی که عقلانیت دارد، عقلانیت در او فرضه، اصلا اونایی که اسلام شیعی را می شناسند، شیعه با عقلانیت سر و کار داره، با مصلحت سر و کار داره، با واقع نگری سر و کار داره. اسلامی است که با مهدویت سر کار داره، یعنی با منجی، با جهانی سازی کار داره. اسلامیه که با امام حسین سر کار داره، با مقابله با ظالم سر کار داره. خواهی و نخواهی این انقلاب با این شعار پرش میخورد به شعار کسایی که جهانی فکر میکنن در مقابل ما.
بله.
لذا امام شعارشو میگذارد استقلال، یعنی نه شرقی نه غربی، یعنی ما اروپا خودمون میخوایم وایسیم. در زمانی حرف مطرح میشود که بلوک شرق و غرب هر دو حاکمند در جهان، امام میگوید در قبال همه اونا خیر، ما مستقل پای خودمون میخوایم وایسیم. این نوع شعارها موجب میشود یه دفعه میرن یک انقلابی داره شکل میگیره که این انقلاب منطقش یک جغرافیه خاصه، اما بروزش جهانیه. طبعا مواجهه با نظام جهانی گریز ناپذیره. ما با کسی نجنگیدیم، ما کسی رو توی جهان به مساف نطلبیدیم، اما به مد این انقلاب شد، اون طرف نظام غرب، از این طرف هم شرق، یعنی بلوک شرق و غرب اومدن که این انقلاب با این شعار شکل نگیره. انقلاب رفت و مخاطب جهانی پیدا کرد، انقلابی که همون ابتدای کار در مساف دو قدرت جهانی، دو بلوک عمده قرار گرفت و مخاطبینش جهانی هستند. این یک ایده متمایزی داره، یعنی این اسلام خواهی و نخواهی صادر خواهد شد، این انقلاب خواهی و نخواهی یک منطق تمدنی جهانی دارد. حالا امام شما بگذارید وسط این منطق، بگید امام در قبال مثلا فرض کنید غرب و شرق، مثلا الان میخواد با شرق متمایل بشه، اصلا مگه میشه با این پیش زمینش این حرفی رو بزنیم؟ امام منطقش، آقای دکتر سیدباقی درست گفتن، یعنی منطقیست که با همه جهان میخواد تعامل کنه اما با ظالم نه. میگه آقا رابطه با آمریکا رابطه گرگومیشه، گرگومیش مذاکره ای ندارن که، اصلا مواجهه ای ندارن که. بله از موضوع عزت دو نفر بشنن با هم دیگه هماوردی کنند، نه به تعبیر آقا بیان پای مذاکره که هرچی من میگم تو گوش کن، که مذاکره نیست. لذا نوع مواجهه امام در حوزه بین الملل اولا بحث استقلاله، بحث عزته. بنیاد رفتار امام اون اسلام سیاسی حکومتی به معنای که عرض کردمه، روی کرده امام روی کرده تمدنیه، شجاعت امام تسلیم ناپذیریه، باور امام در عرصه بین الملل باور به قدرت داخلی و درونزایی و اقتصاد داخلی و مردم باوریه. با اتکای به همین مردم یه کاری کرد جهانی. لذا تراز این انقلاب، تراز امام، تراز این مردم جهانی هست. این تراز مستلزم این است که ما راهبردهامون رو جهانی تلقی کنیم در حوزه روابط بین الملل. نگیم خب حالا ما هم یکی از کشورهای جهان هضم در نظم نوین جهان، اصلا اون منطق ما موجب مواجهه شد، منطق ما موجب شد که دیگران با ما بجنگن، ما با کسی نجنگیدیم. این منطق جهانی است، این منطق جهانی جای خودش هم باز خواهد کرد، به شرط اینکه بر اساس همون منطق برقرار بمانیم، یعنی بر اساس منطق مهدویت امام حسین، یعنی دفاع از مظلوم، ظلم ناپذیری، یعنی تمدن نوین جهانی، یعنی عزت، یعنی استقلال، یعنی عقلانیت، یعنی مصلحت. همه اینها رو اگه بذاریم پای یک کشوری که از یه جهت شیعه بنیاده، از یه جهت مردم بنیاده، این خواهی و نخواهی صداش رو خواهد برد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید جناب آقای دکتر اژدهی. شما شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر رو شنیدید. ما در این برنامه پیرامون تحریف اندیشه امام بحث کردیم، بحث ثابتات و متغیرات در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، بحث تطور اندیشه سیاسی امام، بحث جایگاه سیاست در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و بحث نگاه امام به مقوله مسائل بین المللی و سیاست خارجی، از جمله مباحثی بود که در این برنامه برمیان بحث شد و مهمانان محترم برنامه جناب آقای دکتر سید باقری و جناب آقای دکتر اژدهی بودند که بسیار مطالب خوبی رو فرمودن. شما شنوندگان محترم اگر موفق نشدید برنامه نقد و نظر رو گوش کنید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانی رادیو معارف .ir و همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا وارد صفحه رادیو معارف بشید، برنامه نقد و نظر رو جستجو کنید. آرشیو برنامه ما در خدمت شماست که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه نقد و نظر کاریست از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب دکتر علی برخورداری و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود. استقامتون.